آخرین وضع تزریق وایسن، روند هفتگی ابتلا و فوت در ایران، روند بستری روزانه، آخرین رنگبندی شهرها و آمار فوت کشورهای دیگر ارائه شد. همچنین در این جلسه پیشنهاداتی برای پیشگیری از وقوع پیک ششم کرونا و برنامه‌ریزی برای تزریق دوز سوم وایسن و دوز یادآور مطرح و پیشنهادات لازم در این خصوص برای ارائه در سطح ملی در ستاد ملی کرونا جمع‌بندی شد. وزیر کشور از تشکیل قرارگاهی برای پیگیری نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی خبر داد. آقای وحیدی در حاشیه نشست هماهنگی دستگاه مسئول در مدیریت آلودگی هوا به موضوع مشکلات و محدودیت‌های فنی، بودجه‌ای و ساختاری در نوسازی ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و گفت مقرر شده قرارگاهی تشکیل شود تا با سرعت بیشتری نوسازی ناوگان فرسوده دنبال کند که بی‌تردید در این امر باید با تأمین منابع مالی سرعت بیشتری داشته باشیم. وزیر کشور درباره نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نیز گفت در برنامه داریم که 5000 دستگاه برای بازسازی در حال حاضر قراردادش منعقد شده است که برای تهران نیز 2000 تا 3000 دستگاه در نظر گرفته شده. و داستان دیوان محاسبات کل کشور گفت این دیوان حکم نهایی پرونده تخلفات و نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی را به زودی اعلام می‌کند. آقای کامیار افزود موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی یکی از اصلی ترین و جدی ترین پرونده ها در دیوان محاسبات است و اکنون این پرونده به بخش هیئت مستشاری دیوان محاسبات ارسال شد تا بعد از بررسی رأی نهایی خود را در خصوص متخلفان صادر و اعلام کند. مشروع خبرهای شبانگاهی در ساعت 24.
به هر گوش این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی است.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ایران. خوش آمدین به نوبت سوم برنامه های این شبکه رادیویی. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 صبح همراه شما عزیزان هستیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید مثل همیشه رادیوی خودتون، رادیو ایران رو بشنوید و برنامه هاش رو دنبال کنید. نقدی، نظری، پیشنهادی هم دارین در مورد هر کدوم از برنامه‌های رادیو ایران، میتونید تماس بگیرین با 162 یا اینکه پیامک ارسال بکنید به سامانه پیامکی 30162. با اعلام ساعت 22:05 از شما دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش باشید.
راهی به آبادی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، سلام و شب بخیر میگم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیوی ایران. من عباس سنجری لحظات و دقایق و ساعت بسیار خوبی رو در فصل رنگارنگ پاییز، اون هم آبان ماه سال 1400 براتون آرزو میکنم. عزیزان، برنامه راهی به آبادی هم صدایی با شماست، شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست، حضور شماست در تک تک لحظات فصل زیبای پاییز و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون، برنامه راهی به آبادی هستید. امشب من قصد دارم در این گزارش در مورد اهمیت و همینطور فعالیت کارآفرینان، عزیزانی که در مزارع پرورش ماهی قزلالای سردابی، دامداران و کشاورزان با شما صحبت بکنم. زنان و جوانان و مردان کارآفرین با فعالیت هاشون چرخ‌های خرد اقتصادی خانه، خانواده و در نهایت روستاها رو به گردش در میارن. اصولا دست‌اندرکاران توسعه کارآفرینی در روستاها بر دو فعالیت اصلی تاکید دارند: تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب و کارهای موجود و جدید به منظور فعالیت‌های بیشتر، اشتغالزایی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و حرکت به سمت تحقق ایده‌های جدید و کارآمد. یکی از راه‌های ایجاد کسب و کار و همینطور کارآفرینی در روستاها ایجاد صنایع خرده، مثل پرورش ماهی قزلالای سردابی که به حال هزینه کمتری نسبت به سرمایه گذاری های دیگه در پی خواهد داشت. حالا من از شما دعوت میکنم که از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی سری بزنیم به یکی از مزارع پرورش ماهی قزلالای سردابی در بخش مرکزی فیروزکوه استان تهران، اون هم منطقه حاصلخیز ارجمند در مسیر سد مخزنی نمرود. دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالم که در فصل رنگارنگ پاییز، اون هم آبان ماه سال 1400 با شما همراه هستم. عزیزان، من در حال حاضر از منطقه حاصلخیز بخش مرکزی فیروزکوه استان تهران با شما صحبت میکنم در بخش ارجمند. باید خدمتون عرض بکنم پرورش آبزیان به ویژه ماهی قزلالا از دیرباز توی کشورمون مورد استقبال کارآفرینان در روستاها قرار می گرفته. در مناطق و همینطور آبادی‌های سراسر کشورمون مزارع پرورش ماهی از رونق خاصی برخورداره. من الان وارد یک مزرعه پرورش ماهی قزلالا شدم و میخوام با دوست عزیز و تلاشگر و کارآفرینمون جناب آقای سیامک قرقزلو صحبتی داشته باشم. آقای قرقزلو سلام، شب بخیر، خدا نگهدار شما.
سلام، شب شما بخیر، خدمت شما خوش آمد و خیر مقدم عرض میکنم.
خب آقای قرقزلو، میگن از هر چه بغزری سخن دوست خوشتر است. الان که در فصل پاییز و هم در آبان ها هستیم، واقعا اینجا خیلی خیلی هوا سرده. با این هوای سرد پاییزی چه میکنی؟
خب هوا سرد هست ولی خب مطبوع برای این کار و ما هم عشق و علاقه باعث شدی که اینجا حضور داشته باشیم و پرورش ماهی رو انجام بدیم.
خب شما چه مدتیه که تو این منطقه ارجمند بر حال پرورش ماهی قزلالا رو آماده و جزء کارتون انجام دادید و در راه هستید؟
من تقریبا حدود 3 سال هست که به این کار مشغول هستم.
چی شد تصمیم گرفتید که این کار زیبا رو انجام بدید؟
والا خب از طرفی خب عشق و علاقه ای که ما داشتیم به این کار و از طرفی خب خواستیم یک تولیدی در این کشور انجام بدیم و بتونیم یه بخشی از نیازهای کشور رو تامین کنیم، باعث شد که خب بیاییم و اینجا مشغول بشیم.
بسیار عالی. آیه قره‌گزلو، ممکنه مراحل پرورش ماهی قزل‌آرا رو توی منطقه برامون توضیح بدی؟
خب پرورش ماهی قزل‌آرا خب یک سری نیازهای اولیه میخواد، یک سری موارد ثابتی نیاز داره، مثل خب استخرش، که خب استخرها میتونه هم خاکی باشه هم بتونی باشه، که اینجا خب استخر ما بتونی هست. عرضم به خدمتون خب وقتی دیدیم که این موارد رو آماده کردیم و بستر ماهی رو در واقع آماده کردیم، اقدام به خرید بچه ماهی میکنیم. بچه های ماهی در ابتدا حدود از نظر وزنی حدود 10 گرم هستن که آماده پرورش هستن. خب زیر این وزن نباید باشه، چون ممکنه باعث ایجاد تلفات بشه. و خب این ماهی‌ها رو خریداری می‌کنیم و روانسازی می‌کنیم در آب استخر که بعد هم مراحل بعدی رو انجام میدیم.
بسیار عالیه. من به شما تبریک میگم که در کارتون واقعا تلاش خوبی دارید. آیه قره‌گزلو، توی منطقه فیروزکو چه نوع ماهی پرورش داده میشه؟
خب اینجا بیشتر همون ماهی قزل‌آلا هست، چون به خاطر شرایط آب و هوایی.
قزل‌آلا سردابی منظورتونه؟
چون ماهی قزل‌آلا ماهی سردابی است و در آب سرد خب میتونه رشد و پرورش پیدا کنه و همین خاطر بیشتر در پرورش قزل‌آلا مرسوم هست.
شما برای نگهداری و پرورش ماهی قزل‌آلا سردابی چند تا استخر دارید؟
ما اینجا حدود 5 تا استخر داریم که هر کدومش تقریبا 100 متر مربع است، حدودا 500 متر مربع ما فضا داریم اینجا.
اینجا که شما الحمدلله مشکل آب ندارید؟
نه خیلی، اینجا خوب آب از آب‌های جاری ما استفاده می‌کنیم.
و در مسیر سد مخزنی نمرود هم قرار گرفت؟
بله دقیقاً.
اون وقت چند نفر با شما تو این مزرعه کار می‌کنن؟
با خودم حدود 6 نفر ما اینجا مشغول فعالیت است.
یک فاصله میگه با شما همراه خواهیم بود.
ممنونم.
فصل پاییزه و ماه آبانه و سال 1400. با ما عزیزان همراهید از یک مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلا سردابی در منطقه ارجمند بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه استان تهران. ما با جناب آقای سیامک قره‌گزلو در این پرورش ماهی حضور داریم. آیه قره‌گزلو، من وقتی وارد این مزرعه پرورش ماهی شدم دیدم که شما و دیگر عزیزان دارید خیلی کنترل میکنید ماهی ها رو و در مسیر نگاه میکنید که مشکلی برای آبزیان پیش نیاد. آقا وقتی که یک ماهی میخواد به حال رشد بکنه چی کار باید کرد؟ یعنی از استخرها چگونه استفاده میشه؟ مثلا فرض بگیر یه بچه ماهی شد مثلا 10 روزش باشه با یه ماهی که 5 ماه باشه فرقی میکنه؟ چه توضیح برای داشته باشید؟
آقای سنجاری خدمتتون عرض کنم، خب 100% فرق میکنه. ما اگر ماهی ها نظر سایز با هم فرق داشته باشن، اینا رو حتما جدا سازی میکنیم و استخرهاشون رو جدا میکنیم، چون نظر تغذیه بعدا به مشکل میخورن و ماهی بزرگتر خب غذای ماهی کوچیکتر رو هم مصرف میکنن.
معمولا در هر استخر چه تعداد ماهی وجود داره و زندگی میکنه؟
خب به فاکتورهای مختلفی بستگی داره، ولی خب ما اینجا در حال حاضر در هر متر مربع حدود 5000 ماهی رو داریم.
خب بعد از اینکه ماهی ها پرورش بده کردن، چه وزن مناسبی باید داشته باشه تا به بازار عرضه بشه؟
خدمت شما عرض کنم وزن مناسب بازار که الان بازار پسند باشه حدود 350 گرم هست، 350 تا 400 گرم، ولی خب وزن های بالاتر ما میبینیم تا نیم کیلو 600 گرم در بازار هست.
کدوم وزن مورد دلخواه هستش؟
300 تا 350 گرم بهترین وزن ماهی قزل‌آلا هست.
حالا که ما از پرورش ماهی قزل‌آلا سردابی صحبت میکنیم، آقای قره‌گزلو، معمولا افرادی که از ماهی استفاده میکنن در سبد خانگیشون چقدر احساس طراوت و شادابی میکنن؟ مثلا ماهی خوردن چقدر به سلامت جسم و روح کمک میکنه واقعا؟
خب ببینید آقای سنجری، ماهی قزل‌آلا به خاطر خواص غذایی که داره میتونه نقش مهمی در سلامت جامعه و حضورش در سبد غذایی ایفا کنه. ببینید مثلا یکی از فاکتورهایی که در ماهی قزل‌آلا داریم میزان امگا 3 اون هست که یکی از بالاترین میزان‌های اومگا 3 در ماهیان هست و در بین محصولات پروتئینی هست. الان تقریبا در هر 100 گرم ماهی بین 2 تا 3 گرم اومگا 3 داریم که این میتونه تقریبا نیاز روزانه هر انسان بالغ بین 250 تا 500 میلی گرمه. یعنی اگر یک انسان در هفته 100 گرم ماهی قزل‌آلا مصرف کنه به طور کامل نیاز اومگا 3 شو برطرف میکنه.
خب آیه قرقزلو، وقتی که یک نفر از ماهی استفاده میکنه چقدر نسبت به انسانهایی که از ماهی استفاده نمیکنن سلامتر هست؟ همین در بحث همین کرونایی که ویروسا صحبت ازش زیاد میشه.
خب خیلی تاثیر داره. شما حساب کنید در ماهی حالا به غیر از اون اومگا 3 آهن بالایی وجود داره، پروتئین بالایی وجود داره، ویتامین های گروه B رو ما کامل در ماهی داریم. مثلا یک فاکتوری داریم در ماهی به اسم سلنیوم که در سلامت استخوان ها موثره. پتاسیم داره ماهی که در کنترل فشار خون موثره. همین فاکتور باعث شده که واقعا ماهی قزل‌آلا یکی از اون محصولات واقعا مفید باشه برای سبد غذایی جامعه.
آیه قرقزلو، فقط ماهی قزل‌آلا اینجوری یا سایر ماهی هم هست؟ مثلا ماهی سفید، ماهی جنوب و ماهی‌هایی که هستش.
خب اینا درصدهای مختلفی رو دارن ماهی های دیگه، ولی مثلا از نظر اومگا 3 ماهی قزل‌آلا جز اون 4 ماهی هست که بیشترین اومگا 3 رو داره. ماهی سالمون هم یکی از انواع ماهی های قزل‌آلا هست که خب به خاطر رنگ دانه هایی که در غذاش استفاده میشه رنگ گوشش به شکل نارنجی هست، اون هم جز ماهی هایی هست که بیشترین اومگا 3 رو داره.
یک فاصله میگیم با شما همراه خواهیم.
ممنونم.
هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طائی نبرد. عزیزان، در مسیر ارجمند بخش مرکزی فیروزکو سد مخزنی نمرود تونسته کمک بسیار خوبی برای پرورش دهندگان ماهی قزل‌آلای سردابی داشته باشه. آقای قرقزلو، نظر شما چیه؟
آقای سنجاری، خدمتتون عرضم که کاملا درست می‌فرمایید. وجود این سد در این منطقه خب واقعا یه نعمتیه و خیلی کمک کرده به تولید ماهی و پرورش ماهی.
میخواستم بپرسم یک کیلو ماهی قزل‌آلا چقدر گوشت میده؟
ببینید، اگر ما اون زایاتش رو ازش جدا کنیم که شامل سر، دم و اماعشای ماهی هست، گوشت ماهی و با استخوان 65 تا 70 درصد وزن ماهی رو شامل میشه.
چه فوایدی برای سلامتی داره جناب قرقزلو؟
مهمترین نکته‌ای که خب پزشکان هم به اون اشاره میکنن سلامت قلب و عروق هست که به خاطر همون وجود چربی خوب و اومگا 3 در ماهی هست که کمک میکنه به سلامت شریان های قلب و جلوگیری میکنه از سکته قلبی. خواص دیگر شما به طور خلاصه اگر بخوام اشاره کنم، پیشگیری از سرطان ها، کمک به درمان سرطان ها.
دیابت چطور؟
در دیابت هم موثر هست، بله. کمک به سلامت استخوان ها و مثلا قدی تیروئید را هم باعث میشه که سلامتیش حفظ بشه و خواص واقعا زیادی داره. اینی که واقعا اگه مردم بتونن این ماهی رو در سبد غذایشون جایی بدن و هفته دو بار اگه بتونن ماهی قزل‌آلا مصرف کنن، واقعا تأثیر بسزایی در سلامت جامعه داره.
آیه قرقزلو، الان این سوال به ذهنم رسید. حالا خیلی هستن که ماهی رو سرخ میکنن، آبپز میکنن، کبابی میل میکنن، کدومش بهتره به نظر شما؟
خب آقای سنجاری، ببینید یه حالت سلیقه‌ای داره ماهی. الان به صورت‌های مختلفی سرو میشه، مثل ماهی شکمپر به صورت سرخ کرده، ماهی کبابی، ولی خب بستگی به سلیقه داره. من خودم به صورت سرخ کرده خب خیلی دوست دارم.
و خود شما در هفته چند بار ماهی میل میکنید؟
ما دیگه خب سعی میکنم
همیشه دم دست دونه دیگه.
دم دست هست دیگه، بله. البته یه ضرب مثل که هست که میگن کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره، ولی خب ما سعی میکنیم که هفته دو سه بار رو حتما مصرف کنیم.
بسیار عالی. من واقعا خیلی خوشحالم که امروز در این مزایای پرورش ماهی با شما آشنا شدم. به هر حال مطالب مفید و ارزنده ای رو مطرح کردید. این یک کار بسیار خداپسندانه است، همین که شما در این منطقه به عنوان یک کارآفرین مطرح شدید جای خوشحالی داره و آدم میتونه مؤثر باشه، مفید باشه، در چرخه اقتصاد نقشی داشته باشه و کارآفرینی بکنه و دیگران رو در مسیر حرکت بکنن که انشالله اشتغالزایی باشه.
بله درست میفرمایید. خب این که بتونیم یک تولیدی برای کشور داشته باشیم و نقش مفیدی در جامعه بازی کنیم خیلی مهمه و هم باعث اشتغالزایی میشه و هم باعث برطرف کردن نیازهای جامعه میشه. اینی که ما سعی کردیم که بتونیم این کار رو به نفع احسان انجام بدیم.
از اینکه تونستید توی این منطقه این مزرعه رو دایر بکنید چقدر احساس رضایت و شادابی دارید؟
واقعا خوشحالم، واقعا احساس رضایت خوبی دارم اینکه تونستم این فعالیت رو اینجا انجام بدم و این کار رو اینجا بتونیم راه اندازی کنیم.
گر محک تجربه آید به میان. خب ما همچنان همراهیم با جناب آقای سیامک قرقزلو، یکی از عزیزان تلاشگر در مزرعه پرورش ماهی. خب آقای قرقزلو، به غیر از منطقه فیروزکوه ارجمند و نمرود، آیا سایر مناطق هم میتونن مزرعه پرورش ماهی قزلالای سردابی داشته باشن؟
بله، خب روش‌های مختلفی وجود داره برای پرورش ماهی قزلالا. الان در خیلی از زمین‌های کشاورزی تو اون حوضچه ذخیره آب هست که میخوان مزرعه رو آبیاری کنن، تو اون ماهی قزلالا پرورش میدن. اتفاقا یک حوضی هم که داره یک کودی تولید میشه که باعث افزایش راندمان کشاورزی میشه. الان خیلی از کارآفرین‌ها در منزلشون در حوضچه ها و حتی در بشکه های فایبر گلاس هم حتی الان میتونن به صورت حجم کم ماهی قزلالا رو پرورش بدن. در استخرهای خاکی هم امکان پرورشش وجود داره.
میشه توضیح در مورد استخر خاکی برامون بیشتر بدید؟
ببینید، یه سری استخرهای خاکی وجود داره در این کشور که محل پرورش ماهی کپور و میگو هست.
کجاها میشه تقریبا؟
بیشتر مناطق مرکزی کشور هستش که اونها خب میتونن 6 ماه از سال ماهی کپور و میگو پرورش بدن و 6 ماه قزلالا پرورش میدن.
الان آیه قرقزلو، تو همین منطقه که ما در خدمت شما هستیم، شما از 12 ماه سال همش فعال هستید برای تکثیر و تولید و پرورش ماهی قزلالا یا فصل خاصی میخواد؟
نه، ماهی قزلالا رو در تمام فصول سال میشه پرورش بدیم.
و از نظر اقتصادی مرغوم به صرفه است براتون؟
خب ببینید، الان این یکی دو سال هزینه ها یکم بالا رفته
خاطر بیماری کرونا،
خاطر بیماری کرونا و به خاطر تورمی که در کشور وجود داره. خب مواد غذایی بالا رفته، نرخ کارگر، اینا همه تاثیر داره، ولی خب در کل خوبه، کارهای تولیدی همیشه خوب و مفید هست.
شما در مدت هفته و ماه چقدر وقتتون گرفته میشه که در این مزرعه باشید و چجوری با دوستانتون ساعتو تقسیم میکنید که شما بالاخره از زندگی هم نیفتیم واقعا؟
خب ببین، یکم مشکلاتی که کارهای تولیدی داره اینه که 24 ساعته آدمو درگیر میکنه. تمام پرورش دام، طیور، اینها نیاز به
ویژه پرورش ماهی
و به ویژه پرورش ماهی نیازمند نظارت 24 ساعته است. ولی خب ما سعی میکنیم یه جوری با دوستان تقسیم کار کنیم که دیگه بتونیم به زندگیمونم برسیم.
بله، من واقعا خوشحالم که با شما عزیز دل تلاشگر کارآفرین در این منطقه آشنا شدم. به هر حال کار کاره و همونطور که شما هم فرمودید، ما باید در کشورمون تولید داشته باشیم تا بتونیم چرخه اقتصادی روستا، جامعه و کشورمون رو واقعا به گردش در بیاریم.
بله آقای سنجر، کاملا درست میفرمایید. بالاخره کار تولیدی هست، مشکلات خودشو داره، ولی خب لذت خاصی هم داره. همین که بتونیم در کشور بالاخره یه کار تولیدی انجام بدیم، یه بخشی از نیازهای جامعه رو حل کنیم، خب خودش لذت بخش و مفید خواهد بود.
تا فرصتی دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار، ایام بکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استقبال جهانی با رعایت توصیه های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران رمز افول سلطه استقبالی آمریکا، 5 شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ایرانیان شب بخیر، شما شنونده رادیو ایران هستید. فرقی نمی کنه که از چه زبان و قوم و نژادی باشین، فرقی نمی کنه که در کدام جغرافیای این سرزمین زندگی می کنید. مردم ایران همواره ثابت کردن که مثل قطره های دریا به هم پیوسته و خروشان هستند و همیشه پاسدار ارزش ها و آرمان های ایران عزیز هستند. حضور و حمایت بی‌نظیر مردم در عرصه های گوناگون ملی و مذهبی نشانه از همین همبستگی پایدار ملت و نظام ما هست. افتخار میکنیم به همراهیتون با رادیو ایران و ازتون سپاسگزاریم که در این ساعت از شب شنونده رادیوی خودتون هستید، رادیو ایران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
بر بلندای تپه هوب نویسنده مریم تاجیک، بازیگران رضا عمرانی، جمیل، نازنین مهیمنی، بافیه، فریبا طاهری، احلام، نورالدین جوادیان، محمود، شیما جان قربان، آصفه، محمد آقا محمدی، سمیر، امین بختیاری، سرباز، فریبا متخصص، تلما، کارگردان محمد پورحسن، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.